بسم الله الرحمن الرحیم. از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیر سر. گه مشبه را موحد می کند، گه موحد را صور ره می زند. گر تو را گوید ز مستی بوالحسن، گه تو را گوید ز مستی بوالحسن، یا صغیر السن یا رطب البدن. گاه نقش خیش ویران می کند، از پی تنزیه جانان می کند. چشم حس را هست مذهب اعتزال، دیده عقل است سنی در وصال. سخره حسند اهل اعتزال، خیش را سنی نماید از زلال. هر که در حس ماند او معتزلی است، گرچه گوید سنیم از جاهلی است. هر که بیرون شد ز حس، سنی وی است، اهل بینش چشم عقل خوش پی است. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما بزرگواران، معرفت جویان، وقت شما به خیر باشه ان شاء الله. نماز و روزه هاتون قبول باشه، میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام هم مبارک باشه. خب در خدمتون هستیم با مقدمه دفتر دوم مثنوی. بخش هایی رو در جلسه گذشته، در جلسات گذشته تقدیمتون کردیم و تقریبا بیت حدود 55 تا 58 هستیم، 56، 7 یا 8، چون متفاوت هست در بعضی از مثنوی ها، حدود 58 توی اون محدوده. از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیر سر. از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیر سر. یک توحید شناسی و خدا شناسی رو داره ارائه میده. اگر خاطرتون باشه در بیت های قبلی صحبت از صفات خدا شد، ای صفاتت آفتاب معرفت، و آفتاب چرخ بند یک صفت. گاه خورشید و گه دریا شوی، گاه کوه قاف و گه عنقا شوی. نه تو نه این باشی نه آن در ذات خیش، ای فزون از وهم ها و از بیش بیش. روح با علم است و با عقل است یار، روح را با تازی و ترکی چه کار. خب اینها تقدیم حضورتون شد این نکات. حالا به یک موضوع دیگه اشاره میکنه که اصطلاحاً بهش میگن تشبیه. چی؟
تشبیه.
در بحث صفات خداوند یا کلن در مباحث توحیدی، چه توحید ذات، چه توحید صفات و توحید فعل، یکی از موضوعات مهمی که قرآن هم به صورت ویژه به اون اشاره کرده و تأکید کرده در واقع، همین مسئله توحید صفات ذات و فعل و در واقع توحید صفاتی و توحید ذاتی است. در مورد صفات الهی دیدگاه ها مختلف شده، یعنی یک دیدگاه حقی وجود داره، در کنارش دیدگاه انحرافی یا دیدگاه های انحرافی هم وجود داره. حالا علت هم داره، یعنی نوع نگاهی است که به صفات الهی کردن از یک طرف، یا به خاطر اینکه برخی از مطالب رو یه عده‌ای نتونستن درست بفهمن، درست درک کنن، این باعث شده که خب دیدگاه ها متفاوت و گاهی در مقابل هم حتی باشه. مهمترین موضوعی که در بحث صفات الهی مطرح میشه اون مذهب‌هایی است که اینجا شکل گرفته، که حالا من انشالله به عنوان مقدمه نکاتی رو تقدیمتون میکنم. مسئله تشبیه و تنزیه یکی از این از مهمترین این نکات هست. توجه به موضوع تشبیه و تنزیه که حالا جناب مولوی داره ورود به همین بحث میکنه و میخواد در واقع در مورد صفات الهی موضوع تشبیه و تنزیه رو بیان کنه. ببینید، گر از تو ای بی نقش با چندین صور، هم مشبه هم موحد خیر سر، گه مشبه را موحد میکند، گه موحد را صور ره میزند. این مشبه یعنی کسانی که اهل تشبیه هستند. حالا من تعریف ها رو هم تقدیمتون میکنم، متوجه میشید. ما باید برامون روشن بشه که اطلاق صفات ثبوتی بر خدا تشبیه هست به معنای حق، و نفی صفات سلبی و در واقع سلب نقص و عیب از خدا تنزیه هست به معنی حق. بنابراین ما یک موضوع تشبیه و تنزیهی داریم که حقه، یه تشبیه و تنزیهی داریم که انحرافیه. درست شد؟ تنبیه و تشبیه حق و درست تعریف شد این. اطلاق صفات ثبوتی، میدونیم که صفات خدا ثبوتی و سلبی هست، اثبات صفات ثبوتی که همون صفات جمال و کمال هست بر خدا میشه تشبیه، و نفی صفات سلبی یعنی همون صفات جلال و در واقع سلب نقص و عیب از خداوند، این میشه تنزیه. این که ما بگیم خدا صفات ثبوتی را دارد و صفات سلبی را ندارد، این شد تشبیه و تنزیه. همین که میگیم منزه هست، این تنزیه. و نکته مهم اینه که این هر دو باید با هم باشه، یعنی خداوند همزمان صفات ثبوتی را دارد، همزمان صفات سلبی را ندارد، یعنی تشبیه و تنزیه باید با هم باشه. تا اینجا درست شد؟ اکتفا کردن به هر یک از دیگری، یعنی این که ما بگیم، یعنی یه عده بیان بگن در مورد خدا فقط تشبیه وجود داره، تنزیه نه، یا اینکه برعکس یه عده بگن در مورد خدا فقط تنزیه وجود داره، تشبیه نه، این انحرافه. پس واقعیت اینه که تشبیه و تنزیه هر دوتا مربوط به خداست، در مورد صفات الهی مطرح میشه، اما یه عده اومدن اکتفا کردن فقط به یکی. یه گروه گفتن فقط تشبیه، یه گروه گفتن فقط چی؟ تنزیه. این نقصه. اما اجتماع هر دو در اون چهره بساطت، خدایی که بسیط هست، به طوری که تشبیه اون عین تنزیه و تنزیه اون عین تشبیه باشه، این میشه کامل و تام. پس خلاصه تشبیه و تنزیه دو تا موضوع است که مربوط به که در مورد صفات الهی مطرح میشه و صفات خداوند، و در مورد صفات خداوند حق اینه که تشبیه عین تنزیه و تنزیه عین تشبیه هست، این حق. اما از اون طرف یه عده فقط قائل به تشبیه شدند، یه عده فقط قائل به تنزیه شدند، و این نقصه. پس ما متوجه شدیم که تشبیه و تنزیه خداوند عین هم هستند. وقتی همینجا میگیم تشبیه و تنزیه خداوند، دیگه حواسمون باشه که این اصلا این موضوع در مورد صفات الهی است فعلا. نظیر این که علم و قدرت او مثلا میگیم عین هم هستند. پس تفکیک، تبعیض، تجرید و مانند آن در ذات الهی راه ندارد، زیرا خداوند بسیط محض است و بسیط صفر و بسیط صرف مبرای از هر چیزی است که موهم ترکب باشه. موهم یعنی وهم بخواد ایجاد بکنه، ترکب هم یعنی ترکیب داشتن، مرکب بودن. وقتی میگیم بسیط، نقطه مقابل مرکبه. بسیط مرکب. خداوند بسیطه، اونم بسیط محض. هر چیزی که بخواد در ذهن، حتی ذهنی حتی فرضی، ترکیب رو ایجاد کنه، موهم ترکب باشه، خداوند مبرای از او هست و ما حق نداریم چون این کاری رو بکنیم در مورد خداوند. من
جمله عربیش اینه، دیگه بسیط الحقیقت کل الاشیاء
بله
و لیس به شیء منا
بله بله عرض بکنیم. حالا صفات جمال رو از اون جهت تشبیه میگن، چون گفتیم که صفات جمال یعنی نسبت دادن، یا همون صفات ثبوتی از صفات جمال، درست شد؟ گفتیم اطلاق صفات ثبوتی یا همون صفات جمال و کمال بر خدا میشه تشبیه، و نفی صفات سلبی که اصطلاحاً بهش میگن صفات جلال میشه چی؟ تنزیه. اینو گفتیم. حالا توضیح بیشتر رو دقت کنید. صفات جمال رو از اون جهت میگن تشبیه که خدای متعالی واجد همه کمالاتی است که دیگران دارند. هر کمالی هر کسی داشته باشه، خداوند اون کمال رو دارد. حالا اول فعلا میگیم اون کمال رو داره، یعنی اینجور نیست که یک کسی یک کمالی داشته باشه ولی خداوند اون کمال رو نداشته باشه. هم چیزی ممکنه؟
نه.
درسته؟
دیگه.
آره. بلکه دیگران در صفات کمال، در صفات کمالی که خودشون دارن، بلکه دیگران در صفات کمال خیش مظهر صفات او هستند. یعنی ببینید اول گفتیم چی؟ دو تا مرحله داره ها، برای که اینو خوب درکش کنیم. اول این که خدای متعال واجد همه کمالاتی است که دیگران دارند. این جمله معنیش اینه که نمیشه کسی صفت کمالی داشته باشه، کسی کمالی داشته باشه ولی اون کمال رو خدا نداشته باشه. این یک. دو، نکته مهمتر که بحث اول رو تکمیل میکنه، مکمل نکته اوله، اینه که دیگران مظهر صفات او هستند. دیگران در صفات کمالشون مظهر صفات او هستند. یعنی چی؟ یعنی دیگران اگر این کمالات رو دارن، این کمالات از خودشون نیست، بلکه مظهر صفات خداوند هستند. یعنی در واقع دارن صفات او رو جلوه میدن و ظاهر میکنند، از خودشون چیزی ندارند. آفرین. حالا صفات سلبی رو از اون جهت بهش میگن تنزیه، که خداوند از هر عیب و محدودیتی منزه است، پاک است، هیچ عیب و محدودیتی ندارد. این دیگه واضح است. نکته حالا اینجاست که عده‌ای در وصف خدا وقتی میخوان خدا رو توصیف کنن، یعنی صفات خدا رو میخوان مطرح بکنن، به موضوع صفات الهی وقتی میرسن و میخوان بپردازن، عده‌ای در وصف خدا از صراط قرآن کریم منحرف شدن، از صراط قرآن کریم منحرف شدن. برخی به تشبیه صرف و برخی به تنزیه صرف اکتفا کردن، که هر دو تا گروه باطل هستند. حق چی بود؟ تشبیه در عین تنزیه و تنزیه در عین تشبیه، یعنی اینها رو از هم جدا نکنیم. اگر جداش کردی، مثل اینکه میخوای بگی بعضی از صفات خدا اینجوری هن، بعضی اینجوری هن، و این ترکیب در واقع این مهمه، ترکب هست. بله بله، یعنی پاک و منزه بودن. خب لازمه ما دیگه این توضیحاتی تقدیمتون کنیم تو این موضوع که موضوع مهمی است، کاملا واضح و روشن بشه. لذا ابتدا از تشبیه و گرایش مشبهه به تفرید در اوصاف الهی، چون که اهل تشبیه شدن، تشبیه صرف بهشون میگن مشبهه، مشبهه. از تشبیه و گرایش مشبهه به تفرید در اوصاف الهی، سپس از تنزیه و گرایش منزهه به تعطیل ذات خدا از اوصاف، یا تعطیل عقل از ادراک اوصاف الهی بحث بکنیم. لازمه که ما این رو اول مطرح کنیم و بعد در پایان از اون مذهب حق که جمع بین تشبیه و تنزیه هست هم سخن بگیم و نکاتی رو تقدیمتون کنیم. بله الان عرض میکنم. مطالبی که دارم تقدیمتون میکنم از کتابی است به نام توحید در قرآن، از آثار علامه جوادی آمولی. خب مباحث توحیدی مقداری سنگینه، درسته؟ کمی میخواد دقت داشته باشید، مخصوصا حالا با این نگرشی دقیقی که ایشون دارن بیان میکنن. حالا ممکنه برای عموم کتاب کمی سخت باشه، ولی اگر اهل مطالعه باشید یا با آثار ایشون آشنا بشید مشکلی نداره. این کتاب رو اینجا هم داریم توی کتابخونه، 3-4 دونش هست اینجا، میتونید اگه خواستید امانت ببرید، با خانم نظری هماهنگ کنید ببرید. صفحه 270. خب جمله‌ای که عرض کردیم فرمودید دوباره تکرار کنیم، این بود که ما لازم هست که ابتدا از تشبیه و گرایش مشبهه به تفرید در اوصاف الهی، اینا گرفتار تفرید شدن مشبهه، سپس از تنزیه و گرایش منزهه، گروه منزهه یعنی اونی که اهل تنزیه صرف بودن، به تعطیل خدا از اوصاف، حالا توضیح میدیم، یا تعطیل عقل از ادراک اوصاف الهی بحث کنیم، و در پایان هم از مذهب حق که جمع بین تشبیه و تنزیه است سخن بگیم. خب به صورت خلاصه و چکیده مشخص شد که یک گروهی هستند اهل تشبیه صرف هستند، دچار انحراف شدن، یعنی میگن فقط تشبیه، اینها رو اصطلاحاً بهشون میگن مشبهه، و یک گروه هستند اهل تنزیه، یعنی قائل به تنزیه صرف شدن، اصطلاحاً بهشون میگن منزهه. مشبهه در اوصاف الهی گرفتار یه نوع تفرید شدن، که توضیح میدیم. منزهه انحرافشون به اینجا رسیده که دیگه قائل شدن که خداوند، که ذات خداوند صفاتی ندارد، تعطیل صفات خدا، ذات خدا از اوصاف، یا اگرم صفاتی دارد عقل نمیتونه اونها رو ادراک کنه. و میگن به همین خاطر نباید سراغ این بحثا رفت. اصطلاحاً قائل به تعطیل شدن. قائل به چی؟ تعطیل. آره، کنار توضیح خواهیم داد. خب اول مذهب تشبیه. مذهب چی؟
تشبیه.
گفتیم داریم الان دیدگاه ها در مورد صفات الهی رو بررسی میکنیم، چون جناب مولوی الان به همین موضوع رسیده، ما حالا داریم بحث رو بیشتر باز میکنیم انشالله. تشبیه حالا از نگاهی که این گروه مشبهه بهش قائل شدن، یعنی مذهب تشبیه، حالا که یک فرقه، یک گروهی از مسلمان ها اونم از طریق آیات الهی، آیات قرآن، دوچار انحراف شدن. یزل بهی میشا و یهدی بهی میشا، خیلی جالبه، از طریق آیات قرآن دوچار انحراف شدن. نگاهی که به آیات کردن، درکی که به آیات از نسبت به آیات پیدا کردن، دوچار انحراف اونها شد. تشبیه یعنی مانند کردن و همسان ساختن چیزی با چیز دیگه، درسته؟ میگیم این شبیه اینه، دو چیز رو شبیه به هم دانستن یا شبیه به هم کردن، یا واقعا این دو چیز شبیه به هم هستن، یا اینکه تو فکر میکنی این دوتا شبیه به هم هستن، کلن به این میگن تشبیه. این نظر تعریف، تعریف لغوی. در اینجا یعنی وقتی که داریم در مورد اون گروهی که، اون فرقه‌ای که گرفتار تشبیه صرف شدن صحبت میکنیم، در اینجا منظور اینه که اینها به اینجا رسیدن در بحث تشبیه، دیگه به اینجا رسیدن، همانند کردن خدا با ممکنات در ذات و صفات و افعال. گفتیم اینا دوچار افراد شدن، اینا دوچار افراد، اون گرایش مشبهه به عذر میخوام آره به تفرید در اوصاف الهی، اینا گرفتار تفرید شده. این تفرید باعث شد که اینا عقب بمونن و در واقع خدا رو کوچیک کنن، شبیه کنن به ممکنات. ممکنات یعنی غیر خدا، ما سوى الله، موجوداتی که ممکن هستن. و کارشون به جایی رسید که الان قائل به این هستن، میگن خداوند در برخی از صفاتش مانند ممکنات هست، مانند مثلا انسانها، مانند حیوانات، مانند دیگر موجودات، مانند مخلوقات خودشه. خب گفتیم که خدای سبحان در عین داشتن اسمای حسنا از هر اسم و وصفی که حاکی از محدودیت و عیب و نقص باشه منزه هست. صحبت تنزیه رو مطرح کردیم دیگه، و به همین خاطر هم هست که او رو ما تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، و ملائکه هم گفتن نحن و مثلا نسبح به حمدک و نقدس لک، اونا هم اهل تسبیح و تقدیس هستن، همین کارو دارن انجام میدن. ولی متاسفانه بسیاری از پیروان ادیان مانند یهود، اونا در دیدگاه خودشون، در دین خودشون، و نصارا مسیحیان، و نیز گروه‌هایی از مسلمانان، اینا که گفتیم بر اساس قرآن مسلمان‌ها، گرفتار تشبیه صرف شدن. بنابراین این دیدگاه تشبیه، این انحراف هم در یهود وجود داره، اصلا از اونجا شکل گرفته، هم در مسیحیان و هم در گروهی از مسلمان‌ها. و در سخنان و نوشته‌های اونها درباره ذات و صفات خدا کلماتی یاد پیدا میشه، یافت میشه که ذات مقدس خداوند منزه از آنهاست و مضمون اون جملات از صفات سلبیه اون به شمار میره، که اینها این صفات سلبیه رو جز صفات ثبوتیه بیان کردن، یعنی برعکس قاطی کردن با هم دیگه. بله بله، همین این گروه اینو که اهل تشبیه هستن. حالا مثلا اگر در مورد یهود بخوام صحبت بکنیم، میفرماید اینها یهودیان چون سالیان درازی تحت حکومت فرائنه مصر بودن، مانند اونها گرفتار اصالت حس شدن. اصالت چی؟
حس.
و درباره خدا نگرش تشبیه صرف پیدا کردن. جناب اینجا علامه میخواد بیان بکنه که علامه جوادی آملی میخواد بیان کنه که ریشه تشبیه و گرفتار این دام شدن چیه؟ حسگرایی. اگر شما نتونی حسگراییت رو مدیریت کنی و ازش رها بشی، قائل به اصالت حس بشی، برای حس اصالت قائل بشی، چون حس وجود داره دیگه، حس هست، محسوسات، طبیعت، ما اصلا نمیتونیم بگیم نیست که، این الان داریم میبینیم، یعنی اون چیزایی که وقتی میگیم حس، یعنی چیزایی که به وسیله حواس پنجگانه ظاهری درک میشن. درسته اینا وجود دارن، اما موضوع اینه که شما بهش اصالت بدی یا ندی، یعنی بگی اصل اینا هستن یا نه. خب این حسگرایان یا مادیگرایان یا همون دهریون، اینا قائل به اصالت حس بودن. و فرائنه مصر هم که همچین تفکری رو داشتن، این تفکر رو ترویج دادن و یهودیان که سالیان درازی تحت حکومت فرائنه مصر بودن، مانند اونها گرفتار اصالت حس شدن و درباره خدا نگرش تشبیهی صرف پیدا کردن. پس اصالت حس داشتن انسان رو مبتلا میکنه، یکی از بلاهایی که به سر انسان میاره اون نگرشی است که یا باوری است که درباره خدا پیدا میکنی. فردی که گرفتار اصالت حسه، یا منکر خدا میشه، گرفتار انکار میشه، میگه نیست خدا، یا اگر انکار نکرد، گرفتار انکار نشد، یا اینکه مثلا کسی او رو راهنمایی کرد، پیامبری آمد، راهنمایی اومد، اون رو راهنمایی کرد، از اون مثلا کفر نجاتش داد، ایمان آورد، بعد از ایمانش اگر همچنان اون اصالت حسه در وجودش باقی مونده باشه، یه جایی اون رو گرفتار تشبیه میکنه. الان پس اونا که دارای اصالت حس بودن دو دسته میشن، یه عده‌ای که منکر خدا هستن که اکثریتن، حالا یه عده از اینا ایمان آوردن، بعد از ایمان آوردن باید بتونن اصالت حسشون رو مدیریت کنن و از بین ببرن، یعنی دیگه چون این دو تا نقطه مقابل هم هست، یکیش الهاده، یکیش ایمانه، توحیده. اگر اون تفکر همچنان باشه، با اینکه ایمان آورده اما همچنان اون گرایشات رو داره، گرایشات حسگرایی رو داره، اگر این گرایشات باشه در تقابل ایمان و حسگرایی با هم دیگه، چه اتفاقی میفته؟ خدا رو کنار نمیذاره. اگه ایمانش محکم باشه خدا رو کنار نمیذاره، اما همین تفکر اصالت حس باعث میشه که خدایی رو قائل بشه که اون تفکر حسگرایی هم درش وجود داشته باشه. میاد چیکار میکنه؟ خدا رو تشبیه میکنه به مخلوقات. درست شد؟ این اتفاق میفته، ذهن این کارا رو میکنه، ذهن این کارا رو انجام میده. به رغم تلاش های فراوان حضرت موسی و حضرت هارون علیهم السلام، این طرز تفکر در اذهان و کتاب های بنی اسرائیل باقی ماند که هم قرآن گویای آن است هم تورات موجود. حالا در هر صورت اینها گرفتار اصالت حس بودن. حتی مثلا ببینید قرآن بیان میکنه یهود پس از مشاهده غرق شدن فرعون، حالا ببین دیگه در چه مقطعی، که دیگه واقعا اینا نجات پیدا کردن خودشون. فرعون هم غرق شد، چون فرعون رو همونجوری که خودش القا کرده بود انا ربکم الاعلا، واقعا رب الاعلا میدونستن، همیشه براشون جا افتاده بود، این باور رو داشتن. حالا رب اعلاشون چی شده؟ غرق شده، از بین رفته. کسانی که ایمان آورده بودن به موسی و همراه موسی اومدن، دیدن با چشم خودشون که این اتفاق افتاد. یهود پس از مشاهده غرق شدن فرعون و همراهان او و نجات خودشون با گذشتن از دریا، دیگه عبور کردن، داشتن میرفتن، تو راه به گروهی برخوردن که در برابر بت‌هایی سر فرو می آوردن. از اونجا نجات پیدا کردن، تو راه داشتن میرفتن، دیدن اینا دارن عبادت میکنن، اما عبادت خدایی که وجود ظاهره، ماده هست، یعنی با حس میشه دیدش، با چشم میشه دیدش، حسش کردن، خدایی که میشه حسش کرد. همین جمله‌ای که خدا رو حس میکنم، حس میکنم، اینا همش انحرافات پنهانه، ما خبر نداریم. خدایی که میشه چیه؟ حسش کرد. حس کردن خدا رو، دیدن با حس بیناییشون خدا رو، از خدایی که حالا تو ذهنشون بود، دیدن اینا دارن بت رو پرستش میکنن، سر تعظیم میکنن، این کیه؟ خدای ماست. چون در برابر کی دارین کارو میکنین؟ گفتن این خدای ماست. تا اینو دیدن، چون اون اصالت حس از وجودشون پاک نشده و همچنان هست، اون سابقه از بین نرفته، از حضرت موسی علیه السلام خواستن تا خدایی دیدنی و محسوس مثل خدایان اینها برای ما قرار بده. قالو یا موسی اجعل لنا الهن کما لهم آلهه، یه الهی برای ما قرار بده مثل اله اینا باشه، مثل اله آله ها، اله های اینا باشه. سوره اعراف آیه 138. ببینید اصالت حس اگه از بین نرفت، این طبیعت گرایی که الان خیلی دارن ما رو طبیعت گرایی، یکی از مهمترین دلایل دین گریزی بچه های ما همینه که تو مدارس طبیعت گرایی مبنا شد و دینگرایی رفت تو حاشیه، دین اومد رفت فقط تو کتاب قرآن و تعلیمات دینی و چه و چه هدیه های آسمانی، دین رفت تو اون فقط دیگه، فیزیک و ریاضی و شیمی و چه از دین خالی شد. می‌بینید؟ از طریق علم اومدن اصالت حس رو مطرح کردن، از طریق فیزیک و شیمی و الی آخر. در صورتی که شما وقتی که اینا رو نگاه میکنی، مخصوصا فیزیک و شیمی کاملا توحیدیه، یعنی کلا درس خداشناسیه. عجیبه دیگه، اونجا شما عجایبی از عالم خلقت رو اونجا میبینی، ولی اومدن دین رو ازش گرفتن. درست شد؟ یه مقطعی میگفتن دین از سیاست جداست، بعدم یه عده‌ای اومدن گفتن علم از دین، از علم جداست، تفکیک کردن. خب معلم فیزیک اومده داره فیزیک درس میده، همش خداشناسیه، اما نه تنها اسمی از خدا نمیاره تو این کتاب، نه تنها اینا ربطی به خدا نمیدن، بلکه از خدا جداش میکنن، از دین جداش میکنن. حتی گاهی اون معلم فیزیک میاد میگه چیه؟ خدا نیست، هرچه هست همینه. ببینید چه خبره؟ هرچه هست همینه. خب این باعث میشه که این حس گرایی، گرایش به طبیعت، ولو که این شخص بچه مسلمونه، در ذهنش تقویت بشه. اینا هم یه پیامبرانی دارن دیگه، کفر هم پیامبرانی داره. بسیاری از متاسفانه معلمها، بسیاری از اساتید، بسیاری از مربیها ناخواسته پیامبر کفرن، راهنمای کفرن، دارن به این سمت و سو میبرن. خب این تجربه گرایی، حس گرایی، ماده گرایی الان واقعا توی جامعه فعلی ما به شدت وجود داره. یعنی شما این تفکر رو میبینی. و اینا که میگن حالا کی رفته کی اومده، بحث بهشت و جهنم که میشه، میگن کی رفته کی اومده، مگه خودت دیدی؟ ببینی همینا ولو که این کلمه رو شاید به کار نبرن، ولو که شما بگی تو حس گرا هستی، میگه نه مثلا، ولی کامل داره این تفکر رو ترویج میده و باور کرده. ناخواسته باور کرده. البته علت اصلی برمیگرده به کمکاری خانواده در تربیت توحیدی فرزندان. ما تربیت اجتماعی داریم، تربیت مثلا اخلاقی داریم، به بچه‌مون میگیم این فحش نده، این حرفو زشته، این کارو بکن، این کارو نکن، وقتی کسی اومد اینجوری باش، اونجوری نباش، مثلا این بی ادبیه، این بی تربیتیه. تربیت این گونه ای داریم. حتی مثلا وقتی بحث مدرسه شون میشه، بحث درسشون رو سعی میکنیم تربیت علمی داشته باشیم. حالا از نظر ولی واقعا برای توحید بچه‌ها چه کار کردیم؟ برای توحیدا، بله، برای نماز، برای ایمان یه موضوع است. باز یه وقتی گفتیم حالا مثلا نماز بخون، بحث شریعتشون یه کاری کردیم به قولن برای شریعت، که اینم خوبه، ولی بالاتر از او و حتی قبل از او اول باید توحید رو کار کرد. این که در روایات ما داریم که اولین کلمه‌ای که به بچه‌هاتون یاد میدید و اونا باید بشنون و به زبون بیارن لا اله الا الله هست، این توحید. توحید دیگه، ما باید به بچه‌هامون در همون دوران کودکی توحید رو یاد بدیم. خب این بچه‌ای که هنوز داره یاد میگیره، داره میشنوه، تازه دنیا اومده، تا یک سال دو سال فقط چیه؟ میشنوه، هنوز زبونم باز نکرده و به شدت شنواییش قوی هست، داره حرفهایی که شماها میزنید رو میشنوه. خدا وکیلی توی خونه که این بچه داره بازی میکنه، زن و شوهر چقدر توحیدی حرف زدن، چقدر درباره توحید حرف زدن که این بیچاره شنیده باشه؟ همش رو درباره گیرون شدن و ارزون شدن و بله هست، اما تو چرا تحت تاثیر قرار گرفتی؟ گاهی اصلا یه عده میخوان توحید رو از ما بگیرن که این بلا رو دارن به سر ما میارن. یه عده که میان ببینید، همش این مشکلات اقتصادی همش ضعف مدیریت نیست، خیلیاش عمدیه. یعنی میخوان مردم ناراضی بشن، یک، میخوان مردم بیدین بشن، دو، یعنی باورهای مردم رو. شما فکر میکنی مثلا وقتی به اینا، به بعضی از اینا میگی آقا جون این وضعیت مدیریت اقتصادی شما داره جوونا رو، مردم رو، حتی نه جوونا، امروز دیگه بزرگترا هم، پدر مادرها رو هم داره بیدین میکنه، فکر میکنی ناراحت میشن؟ ککشون میگه، تازه خوشحال میشن، میگن آخ جون موفق شدیم. بعضیاشون اینجوریان، ولو که مسئول تو حکومت اسلامی نفوذ کرده، داره ضربه میزنه. خب ما چون این کارو نکردیم، چون توحید رو ترویج ندادیم، چون رو توحید بچه‌هامون کار نکردیم، همش داریم مینالیم. شرایط یه جوره، شرایط نالیدنه، همیشه هم همینجوری بوده. حالا هر دفعه از یه چیزی مینالیم. تو زمانه مثلا 10 سال پیش، 20 سال پیش یه جوری مینالیدیم، 30 سال پیش یه جوری، 50 سال پیش یه جوری، همیشه سیستممون نالیدنه، بالاخره یه چی پیدا میشه برای که بنالیم. خب این بچه هم هیدار اینا رو ضبط میکنه، داره ذخیره میکنه و اینها در آینده قرار بشه بیس باورها و اعتقاداتش. حالا تو هر چی بخوای بگی، بگو نماز بخون، هر چی بخوای بگو خدا، خب دیگه توحید رو بهش کار نکردی. تو از توحید یکیش اینه که بابا رازق خداست، خدا همون خداست. تو نباید دلخوری داشته باشی، نگرانی داشته باشی، استرس داشته باشی. بالاخره اجازه بدید این بحث رو جمعش کنیم دیگه. بله، یه لحظه این بحث رو تموم کنم. خلاصه یه همچین تفکری وقتی که ترویج پیدا کرد، پیغمبر خدا هم بیاد، معجزه هم داشته باشه، اونم نه یه معجزه، و آخرش هم این آخرین مرحله هم این باشه که تو رو از دست فرعون زمان هم نجات بده. الان شما میگی آقا امام زمان بیاد همه چی درست میشه. همه چی هم که درست بشه، اگه باورهات ریشه در مادیگرایی و اسکیرایی داشته باشه، که دارن همین کارو میکنن، دقیقا نقطه مقابل کاری که مولوی و حافظ و اینها دارن انجام میخوان، ما رو از اون عالم حس، اسکیرایی نجات بدن. آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست، عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی. اگر نتونی خودت، خانوادت، جامعت رو از عالم خاکی نجات بدی، امام زمانم بیاد هیچ اتفاقی برای عده‌ای نمیفته. خب نمونش دیگه حضرت موسی پیغمبر خدا، حضرت هارون هم پیغمبر خدا، دو تا پیغمبر در معیت هم دارن با این مردم کار میکنن، ایمان هم آوردن، معجزات رو دیدن، ایمان هم آوردن، نجات هم پیدا کردن، فرعون هم از بین رفته، اما خیلی راحت. همینا جلوتر که رفتن کم کم وقتی که از موسی با اینا صحبت کرد که این حرفا چیه، بود دوباره شما همونجا نجاتتون دادیم که بود بپرستی، من برای شما وقت گذاشتم، حالا شما اینجوری میگید. کم کم این موضوع رو مطرح کردن که یا موسی لن نؤمن لک، اصلا ما نمیتونیم به تو ایمان بیاریم، لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، مگر اینکه این خدایی که میگی رو آشکارا به ما نشون بده. همون اوائل یه عده میگفتن، بعد میگفتن، اونجا میگفتن، بارها تکرار میکردن این گروهی، ما به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه خدا رو آشکارا، این اصالت حس ببینیم. به همین خاطره که این موضوع خیلی اینقدر اهمیت داره، رهایی از این اصالت حس، که خداوند در قرآن وقتی میخواد مردم رو تقسیم بندی بکنه، در اولین تقسیم بندی، در اولین تقسیم بندی بعد از سوره حمد وارد سوره بقره که میشیم، اولین تقسیم بندی انسانها تقسیم میشن به سه قسم: انسانهای مؤمن، کافر، منافق. مؤمن، کافر، منافق. بعد اولین صفتی که برای مؤمنین میخواد بیان بکنه اینه: الذین یؤمنون بالغیب. روی این خیلی باید کار کنید، واقعا روی موضوع غیب و عالم غیب باید به شدت هم کار کنیم، هم هر جا می‌بینید دربارش صحبت کنیم. شاید مطلعی هم یک کتابی داره به شما که عرض کنم در مورد همین عالم غیب هست، حالا اسمش یادم بیاد بهتون عرض میکنم، اینا رو بخونیم در مورد عالم غیب، تفسیر قرآن رو بخونیم، غیب رو بشناسیم. حافظم روش خیلی تاکید میکنه، عالم غیب باشد که از خزانه غیبم دوا کنند. خب ما اینا رو اگه کار کنیم میتونیم ترویج بدیم این فرهنگ رو. بالاخره اینا یه همچین مسئله رو مطرح کردن و حتی گفتن که ربون حضرت میگفتن ما تا ما خدا را آشکارا نبینیم به تو ایمان نمی آوریم. یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن، سوره بقره آیه 55. طبق برداشت و تصور اونها درباره مبدأ هستی، خدای سبحان چون موجودی ممکن است، می توان او را تا حد بت و جسم محسوس تنزل داد. این تفکر ناشی از حسگرایی بنی اسرائیل اختصاص به زمان حضرت موسی نداشت، چون در زمان رسول گرامی اسلام نیز اهل کتاب یهود یا نصارا به اون حضرت گفتن قرآنی که بر قلب تو نازل شده باشه نمیپذیریم، کتابی که محسوس و دیدنی باشه و یک باره مثل باران از آسمان نازل بشه برای ما بیار. تو میگی قرآن بر قلب من نازل شده، ما این نمیپذیریم، یک کتابی مثل بارون از آسمان میاد، اینجوری محسوس، یعنی حسگرایی اینو میگه، خدا یک کتابی از بالا بندازه پایین، حالا یا برگ برگ باشه یا یک کتاب کامل باشه، ما ببینیم که از بالا داره میاد، ما ببینیمش. حسگرایی به پیامبر اینجوری میگفتن. حالا در هر صورت این تفکر به شما که عرض کنم تشبیه، یعنی شبیه دانستن صفات خداوند به ممکنات، شبیه دانستن خداوند به ممکنات، اول ریشه در یهود داره و بعد در مسیحیت که بالاخره تفکر و دیدگاه‌هایی داره که وجود داره که بیان کننده همین موضوع هست. تنزل خدای سبحان در حد ممکنات یا بالا بردن یک ممکن در حد واجب، همینا زیربنای دیدگاه تشبیه است. یعنی یه وقت خدا رو شبیه میکنی به ممکنات، یه وقتی ممکنات رو در حد خدا بالا میبری میگی شبیه. اصلا همین تثلیثی که در مسیحیت، سگانگی که در مسیحیت وجود داره، درست شد؟ این ترکیب مثلا الله چی؟ پدر، پسر، روح القدس، اینم ریشه در همین موضوع تشبیه داره، چون مسیحیان بر اساس دیدگاه تشبیه مسیح رو فرزند خدا میدونستن. ببین تشبیه میگفتن، خب همجوری که انسان ها فرزند میارن از خدا، هم چیه؟ فرزند داره و حضرت مسیح فرزند خداست. به همین خاطره که قرآن اصرار داره همش میگه مسیح ابن مریم، مسیح فرزند مریمه، فرزند خدا نیست. یعنی داره با این جریان مبارزه میکنه. حالا دیدگاه متعددیه که فعلا از اونا داریم میگذاریم. شما بدونید که اصل جریان تشبیه ریشه در یهود داره و بعد در مسیحیت و حالا در اسلام هم فرود پیدا کرده که اصطلاحاً معروفن به گروه مشبهه و مجسمه. مجسمه یعنی کسایی که برای خدا جسم قائل هستن. یه استراحتی کنید بیام این رو انشالله ادامه بدیم. بله بفرمایید. بله آی رستگار بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد خانم
نه.
در مورد اصالت حس، اصالت حس نهایتا انسان رو میرسونه به مادیگرایی. مارکسیستا میگن اصالت حس اصالت ماده، یعنی اصالت فقط به حس میدن و ماده میدن. این دوتا الان نمیشه وقت میگه، نیم ساعت وقت میگه. اصالت حس و اصالت ماده دوتاش همدیگه رو رد میکنن. این مسئله اول. مسئله دوم اینکه استاد فرمودن ما برای اثبات وجود خدا بعضی آیات در قرآن وجود داره، من اسمش گذاشتم آیات فریادی. یعنی وقتی این آیات میخونم اینقدر محظوظ میشم که میخوام فریاد بزنم. آیام همه یادداشت کنم، سوره حج آیه 4، یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة، همین جور. بعد آخرش میفرماد که نهایتاً شما از بین میرید. ذالک که به ان الله هو الحق و یحیی الموتا. یه مسئله میگن یه چیزی که ممکن باشه خدا بتونه ایجاد کنه مجدداً هم میتونه ایجاد کنه. و در سوره یاسین میگه ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم. یه عربی که استخوانی رو خرد کرد اول جلو پیامبر گفت پودر شد چجور زنده میشه؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره. و هم کسی که اول اوورد مجددن هم میتونه بیاره. بنابراین اثبات وجود خدا از آفتاب روشن‌تره. از نظر این که ما معتقد به خدا باشیم، جدا از همه اینها در فطرت ما وجود داره. در مورد این صفات خدا که استاد فرمودن یه مقداری درکش مشکله، باید خیلی فکر کنیم. خدا رحمت کنه، مولا صدرای شیرازی سال 1001 400 سال پیش 400 خورده سال پیش اومد یک جمله عجیب گفت که هیچ فیلسوفی نتونسته نمونش بیاره. جملهش هم اینه، این که خیلی ها میگن آقا مثلا گربه خدا هست یا نیست، خود تجلی خدا هست، همه اینا درست متوجه نشدنه. میگه بسیط الحقیقت کل الاشیاء. اول بسیط یعنی چی؟ نگاه کنید خدای تعالی بسیطه. بسیط یعنی هیچ نوع ترکیبی درش وجود نداره. ترکیب جنس و فسخ، ترکیب عقلی، ترکیب وجود و عدم، حتی ترکیب ماهیت و صورت، ترکیب مادی، خط، سج، حجم، هیچ کدوم از این ترکیبا در خدای تعالی نیست. بنابراین میگن بسیط محض، بسیط مطلقه. حالا میگه بسیط الحقیقت کل الاشیاء. بسیط الحقیقت یعنی خدای تعالی همه اشیاء هست. دقت کنید. علیه به شکل اینها، ولی هیچ کدوم از این اشیاء خدای تعالی نیستند. بسیط الحقیقت همه اشیاء هست ولی خدای تعالی هیچ یک از این اشیاء نیست. حالا این نکتهش چیه؟ خلاصی که بخواییم بگیم به این دلیله که تمام کمالات تمام موجودات در خدای تعالی وجود داره و هیچ نقصی از موجودات در خدا نیست. چون کمالات موجودات در خدای تعالی هست، بعضی ها فکر میکنن هر ممکن وجودی میتواند خدای تعالی باشه.
ممنون، متشکر. بله یه صلواتی اول باش بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تشویقشون هم کنید لطفا. ممنون، متشکر. خب استراحتی بفرمایید، هوایی تازه کنید، برگرد. توحید در قرآن، آیت الله جوادی آملی. امدادهای غیبی، آفرین. اسم کتاب شد امدادهای غیبی در زندگی بشر. کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر از شهید مطهری. اینو مثلا برای شروع کتاب خیلی خوبی است. قطرش هم خیلی زیاد نیست. واقعا خیلی مؤثر هست. آره. بله. از تقریبا 270 شروع کردیم. آره. توحید در قرآن، آیت الله جوادی آملی.